64 بود، یعنی حدود 65% از نفتکش‌های درگیر در حمل نفت ایران تحریم شدند. در دور جدید تحریم‌هایی که دیروز انجام شد، ما می‌بینیم که به غیر از کشتی‌هایی که نفت حمل می‌کنند، چند کشتی حامل گاز مایع ایران هم تحریم شده. اگه برگردیم به سال 2025، به رغم احیای فشار حداکثری، صادرات روزانه نفت خام ایران به چین، یعنی نفتی که تحویل چین داده شده، 1,380,000 بشکه در روز بود، نسبت به 2024 فقط 7% افت داشته. به غیر از نفت خام و معادنات گازی، ایران روزانه 820,000 بشکه محصولات نفتی شامل نفتا، مازوت و گاز مایع LPG داشت که نسبت به 2024 تغییری نکرده. یعنی اگه آمریکا بخواد واقعا اون فشار حداکثری رو که هدفش افت چشمگیر درآمدهای نفتی و صادرات نفت ایران هست رو اجرایی بکنه، در واقع بایستی سیستم لوجستیک حمل نفت ایران، همین شبکه نفتکش‌های موسوم به ناوگان ارواح رو کلاً فلج بکنه. آمارهای تنکر ترکرز رو داریم. سال 2025 1500 نفتکش عضو ناوگان ارواح بودم که 40% اونها در خدمت ایران بودن.
تحریم‌های جدید آمریکا چه ضربه‌ای به صادرات نفت ایران می‌زند؟ از دالقا خاتین‌اغلو، خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی ساکن باکو در جمهوری آذربایجان می‌شنیدیم. و اما واشنگتن به سیاستمداران ارشد عراقی هشدار داده که در صورت حضور گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران در دولت بعدی این کشور، تحریم‌هایی را علیه بغداد وضع خواهد کرد. 4 منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که تحریم‌های آمریکا درآمدهای حیاتی نفتی عراق را شامل خواهد شد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
از زمان حمله به عراق در فروردین ماه سال 1382، ایالات متحده کنترل درآمدهای نفتی این کشور را در اختیار داشته است. این سازوکار که زمانی به عنوان ابزاری حمایتی طراحی شده بود، اکنون به یک اهرم قدرتمند دیپلماسی اقتصادی برای واشنگتن تبدیل شده است. اهرمی که برای ثبات عراق حیاتی است، چرا که بقای دولت و اقتصاد این کشور به دسترسی بی‌وقفه به همین منابع وابسته است. درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق در یک حساب ویژه در بانک فدرال رزرو آمریکا در نیویورک نگهداری می شود. سپس اسکناس های دلار به صورت فیزیکی و ماهانه با پروازهای باری به بغداد ارسال می گردد تا دولت عراق بتواند حقوق کارمندان را پرداخت کرده و اقتصاد را به حرکت درآورد. با تهدید به توقف این روند، آمریکا قادر است توانایی دولت عراق برای اداره کشور را فلج کند. اما جرقه این بحران چگونه زده شد؟ یک انتصاب سیاسی در پارلمان عراق باعث فعال شدن اهرم فشار مالی واشنگتن شده است. ماه گذشته عدنان فیهان از اعضای ارشد گروه اصحاب اهل حق به عنوان نایب رئیس اول پارلمان عراق انتخاب شد. واکنش واشنگتن فوری و شدید بود. مقامات آمریکایی این انتخاب را یک اقدام خصمانه توصیف کرده و به صراحت خواستار جایگزینی فوری وی شدند. بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، به نقل از منابع آگاه، فشار آمریکا فراتر از برکناری یک فرد بود و یک راهبرد جامع برای کاهش سیستماتیک نفوذ گروه‌های نزدیک به ایران را دنبال می‌کند. طی 2 ماه گذشته، جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، این اولتیماتوم را در دیدارهای تنش‌آلود به مقامات ارشد عراقی از جمله نخست وزیر محمد شیا سودانی ابلاغ کرده است. خواسته های مشخص واشنگتن شامل این موارد می شود: خلع سلاح فوری. واشنگتن تاکید کرده است که دولت بغداد باید یک طرح معتبر برای خلع سلاح سریع گروه های شبه نظامی ارائه دهد و دیگر وعده های کلی را کافی نمی داند. دوم، مخالفت با طرح تدریجی. گروه های عراقی پیشنهادی مبنی بر یک برنامه خلع سلاح تدریجی 2 ساله را مطرح کردند، اما این پیشنهاد قاطعانه از سوی آمریکا رد شد. سوم، ممنوعیت حضور در کابینه. صریح‌ترین تهدید آمریکا این است که اگر هر یک از 58 نماینده پارلمان که از نظر واشنگتن به ایران وابسته هستند در کابینه جدید حضور داشته باشند، همکاری‌های دو جانبه متوقف و انتقال فیزیکی دلار به عراق قطع خواهد شد. روزنامه فاینانشال تایمز در این باره می‌نویسد بحران جاری بیش از آن که به روابط دو جانبه آمریکا و عراق مربوط باشد، بخشی از راهبرد کلان دولت ترامپ برای مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران است. عراق در این معادله نقشی حیاتی برای تهران ایفا می‌کند، چرا که ایران از سیستم بانکی عراق برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیازهای اقتصادی خود استفاده می‌کند. از این رو فشار آمریکا بر سیستم مالی عراق ضربه مستقیم به یکی از مهمترین راه‌های تنفس اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در ژنو برگزار شد. برای بررسی سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران، رها بحرینی، کارشناس و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل از سخنرانان این نشست بود و همکارم حمید فاطمی از او درباره این نشست سوال کرده است. رها بحرینی.
نشست فوق‌العاده امروز به درخواست کشورهای آلمان، ایسلند، انگلیس و مقدونیه برگزار شد با حمایت ده‌ها عضو دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل و اکثر کشورهایی که امروز صحبت کردند اعتراض شدید خودشون رو نسبت به کشتار بی سابقه معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند و همینطور در رابطه با شکنجه، بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی قهری و استفاده از اعدام برای ارعاب و وحشت در مورد این موضوع هم ابراز نگرانی عمیق کردند و خواهان توقف اونها از مقامات جمهوری اسلامی ایران شدند. اینکه این نشست حدود دو هفته پس از این کشتار بی سابقه به صورت فوق‌العاده برگزار شده نشون میده که این بالاترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل متوجه وضعیت وخیم هست و اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران در حال ارتکاب جنایاتی هستند که باید از سوی سازمان ملل مورد تحقیقات جامع مستقل قرار بگیره و شواهد و مدارک این جنایت ها برای پیگیری های قضایی در آینده ثبت بشه. اظهاراتی که در ابتدا از سمت کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل مطرح شد هم بسیار قوی و نسبت به زبان گذشته اونها بی سابقه بودن. گزارشگر ویژه به طور مشخص به موضوع حق مردم ایران برای تعیین سرنوشتشون و بیان خواسته هاشون برای تغییرات بنیادین اشاره کرد و اینکه تفاوت بین یک حکومت دموکراتیک و یک حکومت اقتدارگرا اینه که فضایی رو فراهم بکنه برای مردمانش که بتونن خواهان تغییرات بشن و با توجه به این کشتار بی سابقه از جامعه جهانی خواست که در کنار مردم ایران باشن. خیلی از کشورهای دیگه هم همبستگی خودشون رو با مردم ایران مطرح کردن. اون چیزی که اما برای ما به عنوان عفو بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری واضحه اینه که این اقداماتی که امروز انجام شد مهم بود ولی اصلاً کافی نیست. یعنی با تصویب این قطعنامه زمینه انجام تحقیقات عمیق و جامع در رابطه با جنایت‌های سابق و جاری در جریان این سرکوب خونین فراهم شده، ولی ما همچنان نیاز به سازوکارهای قضایی از طریق نهادهای دیگه سازمان ملل داریم که جنایت‌های جمهوری اسلامی مورد سازوکارهای عدالت کیفری قرار بگیره. به همین دلیل ما مثلا از اظهارات کشور لیختنشتاین در این نشست استقبال می‌کنیم که به طور مشخص گفت جنایت علیه بشریت در ایران باید از سوی دیوان کیفری بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیره و پرونده جمهوری اسلامی ایران باید به دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه بشه و ما انتظار داریم که کشورهای دیگر هم این درخواست رو در سطح جهانی مطرح بکنن که یک پایانی بر این مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی ایران از جنایاتشون قابل تصور بشه.
خانم بحرینی، چه نتیجه مشخصی از این جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل به دست اومد؟
در پایان این نشست یک قطعنامه به رأی گیری گذاشته شد که با اکثریت قاطع اعضا تصویب شد. 25 کشور رأی مثبت دادن و فقط 7 کشور رأی منفی دادن و چندین کشور هم 14 کشور هم رأی ممتنع دادن. این نتیجه گیری به خودی خود نشون میده که چطور اکثر کشورهای عضو شورا معترض به این کارنامه وخیم هستند. در قطعنامه‌ای که تصویب شد، مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل به مدت 2 سال تمدید شده و این به این معنیه که کمیته حقیقت‌یاب ظرف ماه‌های پیش رو جنایات رو بررسی می‌کنه، نتیجه گیری‌های حقوقی به جامعه جهانی ارائه میده و این نتیجه گیری‌های حقوقی زمینه‌ساز پیگیری‌های قضایی در سطح جهانی میتونه باشه و عملا دست جمهوری اسلامی رو میبنده که روایات دروغین خودش رو در سطح بین المللی گسترش بده. و در این قطعنامه درخواست اختصاص منابع کافی به این کمیته حقیقت‌یاب شده که بتونه شواهد و مدارک عظیمی رو که از داخل ایران دارن به بیرون میان و این کشتار هولناک رو مستند میکنن جمع‌آوری و ذخیره بکنه که از دست نرن برای پیگیری قضایی در آینده. ولی همونطور که گفتم این نتیجه هرچند در بستر شورای حقوق بشر در واقع تنها نتیجه مثبتیه که شما میتونید بگیرید، یعنی کار دیگه ای از دست این شورا از نظر اقدام عملی برنمیاد، اما ما انتظار داریم که در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و توسط شورای امنیت پرونده جمهوری اسلامی ایران برای ارجاع به دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار بگیره و همینطور سازوکارهای تاسیس عدالت کیفری. بنابراین این نشست با اینکه مهم بود، با اینکه در واقع صدای اعتراض جهانی رو به این کشتارها نشون میده و به مردم ایران نشون میده که تنها نیستن، ولی اقدام عملی و کافی نیست، اما به خیلی اقدامات دیگر جهانی در حمایت از مردم ایران که مورد این کشتارها قرار میگیرن و این سرکوب‌های خشن نیاز داریم.
آسرها بحرینی، کارشناس و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل میشنیدیم که از سخنرانان نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز جمعه بود. و اما میکائیل عسکری در گفتگو با رادیو فردا میگوید که 3 عضو خانواده‌اش غروب جمعه 19 دیما بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به خودرو آنها در گوهردشت کرج کشته شدند. به گفته آقای عسکری، دختر خاله‌اش زهرا بنی عامریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال مصطفوی در اتومبیل شخصیشان بر سر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند و فرزند دیگر خانواده داوود مصطفوی زخمی شده. پیکر اعضای این خانواده با حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده و خانواده آنها در ایران تحت نظارت و فشار نیروهای امنیتی هستند. فرشته قاضی از رادیو فردا با میکائیل عسکری، پسرخاله زهرا بنی عامریان، گفتگو کرده که در خارج از ایران است، اما رادیو فردا برای حفظ امنیت او نمیتواند محل سکونتش را اعلام کند.
این جنایت اینجوری رخ داده که جمعه عصری غروب به این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن 4 نفری. بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون، اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق داده یا شعار داده، بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها، یا چجوری بوده که از پشت گلوله‌های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش، پدرشون که جلو بوده کشته میشه، پشت برادر کوچیک داوود و زهرا، دختر خاله من، کشته میشن اینها. منتها داوود این رو نمیدونسته که به خاطر حالا اون شلوغی ها و این خودش هم که چیز خورده بوده، گلوله خورده بوده، نمیدونسته که پشت مادر و برادرش هم کشته شدن. فقط فکر میکرده که فقط باباش که کنارش نشسته بوده رو متوجه میشه که باباش کشته شد. بعد این نیروهای سرکوبگر میگیرن داوود رو که حالا خودش هم زخمی بوده، هم گلوله خورده بوده، شروع میکنن به زدن و میبرنش به بیمارستان که هم درمون، بعدش درمون بشه، البته با دستبند و پابند که به تخت بسته شده بوده. از طریق داووده که زنگ میزنن، یکی دیگه از اقوام میره باز داوود نمیدونسته، میگه بابامو کشتن، برادر و مامان نمیدونم کجا هستن. بعد اون نفر دوم که از اقوام ما هستش، اونا میرن پیگیر ماجرا میشن و شنبه در سردخانه کهریزک اجساد رو اونجا شناسایی میکنن. از بین 950 جسدی که روز شنبه در اون سردخونه بوده.
الان وضعیت داوود مصطفی که در واقع میشه پسر دخترخاله شما، الان وضعیت ایشون به چه صورتی؟ بیمارستان بازداشت ایشون الان کجا هستن؟
ایشون با ضمانت آزاد کردن فعلا، ولی خب قطعا برای ابزار ساکت نگه داشتن این ماجرا تحت پیگیری خواهد بود، ولی که بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شده، حالا با احتمالاً میانجیگری و ضمانت اقوامی که حالا توی سیستم دارن و کار میکنن، تونستن اینا رو، ایشون رو از بیمارستان مرخص کنن. الان خونه هستن، پیش مادر بزرگشون هستن و البته با یک وضعیتی که نمیتونه، هنوز من خودم ارتباطی ندارم، پیدا نکردم باهاشون و یا با بقیه هم این ارتباط، نتونسته حتی سر خاک والدینش بره و یا برادر شرکت بکنه، چون نمیتونه به خاطر دردی که داره و تحت درمان هست و نمیتونه راه بره نه سر پا بسه، یعنی توی اون مراسم هم حضور نداشته و این آخرین خبری که من ازشون دارم به این صورته. و توی خونه
مراسم چطور بوده؟ یعنی پیکر آقای بیژن مصطفی، خانم زهرا بنی عامریان و فرزندشون دانیال مصطفی،
بله،
پیکر اینها رو چه جوری تحویل دادن؟ خیلی‌ها میگن، ما روایت‌هایی داریم از خانواده‌ها که میگن ازشون پول دریافت کردن در قبال تحویل پیکر، تعهد گرفتن از خانواده‌ها. پیکر اینا رو چه جوری تحویل دادن؟ در مورد خانواده شما چطور بوده؟
پیکر اینا رو هم عضو دیگه ای از خانواده میره، در البته چون خانواده اصالتاً از سنقر کلیایی هستش، سنقر 400 کیلومتر از کرج که محل وقوع حادثه و محل زندگی این خانواده بوده فاصله داره و این عضو خانواده دیگه ای خانواده رفته اونو تحویل گرفت، یعنی برای این شناسایی در واقع رفته. بسیار وضعیت اسفناکی خب اونجا مواجه میشه، برای اینکه جسد رو اولا شناسایی بکنه اجازه نمیدادن، خیلی میگفتن که باید روی عکس ها شناسایی بکنن و ایشون نپذیرفته، داد و بیداد کرده و تونسته با رفرنس به اینکه خب خود پدر خانواده بیژن مصطفی ایثارگر بوده، 24 ماه در جبهه جنگیده برای ایران و علیه صدام و این فکر میکنم جز تلخترین طنزهای تاریخ باشه که ایشون در مرزها علیه صدام جنگید و نذاشت وارد بشن و خامنه ای این سربازها رو خودش آورد که مردم رو در تهران و کرج بکشن. این لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی همیشه خواهد موند. اونجا شروع میکنه به این استفاده از این کلماتی که ایشون خودشون ایثارگر بوده و اینها و به هر حال داد و بیداد را میندازه که اجازه بدن که من بعد رو عکسای 950 تا عکس نمیتونم شناسایی کنم، من جلسات ها رو بعد چون به خاطر خونریزی که اینا گلوله خورده بودن دیگه، یعنی اینقدر خون ازشون رفته بوده، خب قیافه ها تغییر کرده بوده، تونستن حتی عضو دیگه از خانواده که زهرا دختر خاله منو شناسایی میکنه، اول با تردید نگاه میکنه و از روی مژه‌هاش که مژه‌های بلندی داشت شناسایی رو اتفاق میفته و جسدا رو تحویل میگیرن، به این شرط که یه روز یک شنبه انتقال داده بشه به سنقر کلیایی. شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیایی قرار میگیره و صبح قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قبل میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن این اتفاق افتاده، ولی اجازه مراسم خب معمولا توی محله ما، تو شهر ما این افراد شناخته شده بودن و این خانواده به این وضع فجیع کشته شدن و اگر در شهرستان این اطلاع رسانی می شد قطعا خیر کثیری می اومدن، قطعا شرکت می کردن. 30 سال بیژن مصطفی معلم بوده، بازنشسته شده، 30 سال زهرا بنی‌عامریان دختر خاله من در بیمه کار کرده، کارمند بیمه تامین اجتماعی بود و خب میشناختن، بچه هاشون اونجا دوستانی داشتن، قطعا جمعیت بسیار بزرگی اونجا می اومدن، ولی که برای اینکه جلوگیری بشه از این قضیه تمام سعی تلاششون کردن که مانع سوگواریشون حتی بشن. یعنی شما اجازه ندارید در رو باز بذارید، اگه کسی میاد داخل برای تسلیت در بسته باشه، بعدش صدای گریه و زجزاری شما هم نیاد. حالا دیگه سناریوهای خود جمهوری اسلامی مخفی نگه داشتن این جنایت.
آقای عسکری، میدونم که برخی از اعضای خانواده شما از ایران خارج شدن و از طریق اونا شما تونستید جزئیات بیشتری داشته باشید. ممکنه به ما بگید که الان وضعیت خانواده در ایران، خانواده آقای مصطفی، خانواده بنی عامریان به چه صورتیه؟
بسیار دلخراش دیگه. یعنی شما حساب کنید خانواده‌ای که داغ دیده باید سوگواری بکنه که اون غم بزرگ رو بتونن تحمل بکنن، از سوگواریشون به صورت روال معمول سوگواری جلوگیری شده. اعضای خانواده رو چندین بار بردن اطلاعات بهشون گوشزد کردن که شما نباید در این مورد صحبت بکنید، نباید در واقع صدای سوگواریتون بیاد، این مسئله باید مخفی بمونه. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه. یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی به نظر من ایشون هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش هستن براشون چه جوری خواهد بود، چه جور میخوان نیروهای ترکوب گرد دوباره فشارها رو افزایش بدن و اینها. خانواده همچنان نگران اینن که بازمانده هایی که حالا برده میشن، مثل برادرشون و دامادشون و امثال همو که میبرن و اطلاعات رو بهشون گوشزد میکنن که شما بایستی حواستون به خودتون باشه که این مسئله اگر بازتاب پیدا بکنه تبعاتی براشون خواهد داشت.
ممکنه در مورد خودشون بگید، در مورد آقای مصطفی و خانم بنی عامریان گفتید، در مورد دانیال مصطفی بگید و همچنین در مورد داوود مصطفی که اونا چند سالشونه، دانیال چند سالش بود، شغلشون چی بود؟
بله، اینا یه خانواده خیلی شادی بودن. یعنی من چون زهرا دختر خالم ارتباط نزدیکتری باهاشون داشتم، چند بار اومدن خارج از کشور و ما سر زدن به من لطف داشتن، کاری می‌خواستن انجام بدن مشورت می‌کردن، می‌خواستن به هر حال یه خانواده بودن که دنبال زندگی بودن. شما اگه صفحه های اینستاگرام اینا رو نگاه بکنید، عشق به ایران داشتن، تصاویری که الان اونجا ثبت هستش مونده، تصاویری هستش که نشون میده که چقدر به نمادهای ایرانی علاقه داشتن و چقدر سفر رو دوست داشتن. یعنی عکس‌ها همه مال سفر هستش و متاسفانه خیلی از اون ویدیوهایی که اونجا گذاشتن فقط اماکنی که رفتن دیدن، مثلا شیراز رفتن و مقبره ها و اون سنگواره ها و نشانه ها رو گرفتن، فیلم برداری کردن، ایران رو گشتن تا اونجایی که تونستن، سفرهای خارجی. یعنی اینا عشق به زندگی داشتن کلا. چون بچه‌هاشون دانیال بسیار بچه 19 ساله بود، دانشجو کامپیوتر بود، میخواست که خارج از کشور بیاد و زبانش رو کار میکرد، زبانش خوب بود، از من مشورت میگرفت. با داوود جفتشون تصمیم گرفته بودن، آخرین خبری که داشتن مثلا 2 هفته قبل از این جریانات با من صحبت کردن که ما میخوایم زبان آلمانی شروع کردیم، میخوایم بریم آلمان برای ادامه تحصیل و کار. دانیال بسیار بچه گیمر خیلی جدی بود دانیال و بسیارم آگاه بود. یعنی مسائلی که من بسیار باهاش حس خوبی داشتم باهاش صحبت میکردم و کلی لذت میبردم که این بچه با این سن و سال انقدر آگاه به مسائل و چقدر دنبال زندگی و رشد و پیشرفت هستش. داوود هم به همین صورت. داوود 27 سالش درسش تمام کرده بود، دنبال کار بود، ناامید بود از شرایط ایران و میگفت که من با این وضعیت بازار ایران که نمیتونم کار پیدا بکنم، و همچنان به حس خوبی نداشت که تو اون 3 سال به هر حال پیش خانواده‌اش بود و میخواست راهی رو پیدا بکنه، نقبی بزنه به خارج از کشور و بتونه بره. ولی این فکر کنم شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده برای اکثر خانواده ها اینجوری هستن و هر کدوم که بتونن میخوان از کشور، و اینا جز همونا بودن، همون کسایی که سرخورده شدن. دردناکترش اینه که میگم مثلا بیژن مصطفی که خودش کسی بود که در جنگ علیه صدام بوده، شرکت کرده، آموزش پرورش بود و حتی تا اونجایی که اطلاع دارم عضو بسیج سازمانی بود تا همین چند سال پیش. من اصلا باورم نمیشد که این آدم از جمهوری اسلامی گذر کرده باشه، ولی بعد از کشتن ایرانی ها رو تو هواپیما و بعد جریان زن زندگی آزادی دیگه، اینها همه کسایی که واقعا ذره وجدان داشتن گذر کردن از این رژیم خونخواره که دیگه از هیچ خط قرمز اخلاقی نه نگفته و همه رو رد کرده.
از میکائیل عسکری میشنیدیم در گفتگو با رادیو فردا، میگه که سه عضو خانواده او غروب جمعه 19 دی ماه بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به خودرویشون در گوهردشت کرج کشته شدن. و اما روز جهانی وکیل در معرض خطر هر ساله در 24 ژانویه در سراسر جهان گرامی داشته میشه، یعنی امروز. این تاریخ یادآور کشتاری در 49 سال پیشه که در اون 4 وکیل مدافع حقوق کارگران و زندانی سیاسی در دفتر کارشون در مادرید به همراه یک کارمند این دفتر به قتل رسیدن. نهاد بین‌المللی پایش وضعیت وکلای در معرض خطر میگوید نامگذاری چنین روزی با هدف افزایش آگاهی جامعه مدنی و مقامات و همچنین برجسته سازی تهدیدها، فشارها و خطراتی است که وکلا در جریان انجام وظایفشون با اون روبرو میشن. این روز جهانی در حالی از راه رسیده که در میانه سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، کشته شدن هزاران نفر و بازداشت هزاران تن دیگر، خبرهایی از تحت فشار بودن وکلا و همچنین بازداشت برخی از آنها از جمله شیما قوشه منتشر شده. درباره این روز جهانی و وکلای در معرض خطر بشنویم از موسی برزین، وکیل ساکن ترکیه.
در سراسر جهان وکالت یه شغلیه که میتونه در معرض خطر قرار بگیره برای کسانی که وارد این شغل میشن به سببهای مختلف. یکی از طرف طرفین پرونده میتونه باشه و از طرف دیگه میتونه از طرف یه نهاد دولتی و یا حکومتی باشه. به عبارت مختزای شغل وکالت همچون شغل قضاوت، با توجه به اینکه درگیر در مسائل میتونه خطرناک بشه، مسائلی که میتونه طرفین پرونده رو سرنوشتشون رو تعیین کنه و یا جنایت و جرایم خطرناکی که وجود داره، در اینها خب به هر حال وکلا حضور دارن. از جهت ماهیت شغل وکالت به این فکر افتادن که خب یک سری تدابیری رو باید برای محافظت از جان و جسم وکلا بیاندیشن. این تدابیر هم در سازمان ملل، در سازمانهای دیگه یک سری راهنماهایی وجود داره و یک سری حالا مقرراتی، و به این نتیجه هم رسیدن که حالا یک روزم بگذاریم در مورد وکلای در معرض تهدید که یادی بشه از این وکلا و یا برنامه‌هایی وجود داشته باشه برای اینکه این مسئله تهدید علیه وکلا رو به گوش نهادها و دولت‌ها برسونن.
آقای برزین، وضعیت وکلا در ایران چگونه است و به ویژه نگاهی داشته باشیم به وکلایی که به پرونده‌های حقوق بشری می‌پردازند؟
ببینید، این تهدیدهایی که ما میگیم علیه وکلا میتونه وجود داشته باشه، در کشورهای مثل ایران که حالا یک سیستم سیاسی دموکرات نداره، خب خیلی بیشتره و این بیشتر از طرف دولت اعمال میشه، چون که دولت خودش عاملیه برای اینکه امنیت برخی از وکلا خدشه‌دار بشه. ببینید، بعد از اینکه انقلاب سال 57 رخ داد، به عنوان مثال آقای خلخالی که حاکم شهر بود گفت که اصلا ما در دادگاه ها وقت نداریم که وکیل بیاد بشینه صحبت کنه و اینا. خود آیت الله خمینی اظهاراتی علیه وکلا انجام داد و در همون زمان تعداد خیلی زیادی از وکلا رو بازداشت کردن، پروانه 150 وکیل رو باطل کردن و این نوع نگاه به وکلا ادامه پیدا کرد، به صورتی که هر قانونی که تصویب شد یه ضربه ای زد به مسئله وکالت و تهدید علیه وکلا رو هم بالا برد. خب با این رویکرد به این نتیجه رسیدن این مسئولان حکومتی که در پرونده‌های حقوق بشر وکلا مزاحم هستند، به نحوی که باید مزاحمت اینها یه جوری رفع بشه، چرا که خب این وکلا میومدن دفاع میکردن و یا به ویژه خبررسانی میکردن و این به مزاق حاکمان ایران خوش نمیاد. در این راستا بود که ما شاهد بودیم در دهه‌های اخیر و هر روز هم بیشتر میشه، وکلایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنن یا پروانه‌شون تعلیق میشه یا دستگیر میشن یا با مجازات‌های زندان مواجه میشن و انواع مشکلاتی که صرفاً به خاطر اعمال اون شغل خودشون پیش بردن. آمارها متناقضه، ولی خب میدونیم که الان وکلایی در زندان هستن، تا کنون شاید در 10 سال اخیر نزدیک به 300 تا وکیل شاید به خاطر همین مسائل شغلی و اینها دستگیر شدن و راهی زندان شدن. در اعتراضات اخیرم که ما شاهد بودیم که عده‌ای از وکلای فعال در حوزه حقوق بشر در همین 3-4 روز اخیر دستگیر شدن.
آقای برزین، از دیدگاه شما در شرایط فعلی ایران اهمیت وکلا از چه جهت است؟
ببینید، در سیستم‌های حقوقی مثل سیستم حقوقی ایران، خب به خصوص در پرونده‌های سیاسی و مرتبط با حقوق بشر، اون متهم خیلی تحت فشار هست از طرف یه مجموعه‌ای که همه امکانات رو در اختیار داره. دادستانی وجود داره، اطلاعات وجود داره، خیلی اینها ابزار دارن، تلفن متهم میگیرن، شنود میکنن، ممکنه تحت آزار و اذیت قرار بدن، تحت ارعاب قرار بدن و به عبارتی متهم در پرونده‌های حقوق بشری به نوعی بی‌دفاع میمونه. وکیل در این که این توازن رو حالا به نسبت برطرف کنه، حل بکنه، خیلی نقش مهمی میتونه تو این پرونده‌ها داشته باشه. حداقل اینکه بره چانه زنی کنه و یا رسانه‌ها رو از اون پرونده‌ها مطلع کنه. خب آقایون تا این حد رو هم قبول ندارن، یعنی میگن که باید اون متهمی که در پرونده‌های امنیت سیاسی هست در ضعیف‌ترین موقعیت خودش قرار بگیره. بنابراین اون وکلایی که وارد این مسئله میشن به نحوی از آنها میخوان کاری کنن که دست از این پرونده‌ها بردارن. فقط مسئله محاکمه زندانی کردن نیست، به موارد خیلی زیاده که مدام تهدید میکنن و یا در امورات شغلشون دخالت میکنن به نحوی که حتی نمیذارن پرونده های مالی و اینها هم بگیرن، یعنی هم در زندگی اجتماعی اونا دخالت میکنن و همین که در حرفه‌ای اونها هم مداخله میکنن. ما میتونیم اسامی زیادی بدیم. ببینید، مثلا اموال خانم شیرین عبادی رو توقیف کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو پرونده های قتل های زنجیره‌ای بود و کانون مدافعان رو تأسیس کرده بود و همچنین مثلا اخیراً آقای علی کردی، خب همکار عزیزم، فوت کردن. خب ایشون همیشه در معرض تهدید و فشار و یه استرسی از طرف نیروهای امنیتی بود. من خودم خب اواخر باهاش صحبت کرده بودم و میگفت که چالش ها و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنن، یه روز میخوان به اطلاعات، یه روز میخوان به اجرای احکام و اینها همه. و یا اصلا در مورد خانواده، ببینید مثلا در مورد خانواده خانم نسرین ستوده چه مشکلاتی رو ایجاد کردن. بچه‌هاشو بعضن نذاشتن خارج کشور بشه، نذاشتن ملاقات کنه. خب اینها همه یک سری استرس های فوق‌العاده ای رو به اون شخص تونه وارد کنه. خب ما در این برهه از زمان هم شاهد هستیم که این فشارها بر وکلا خیلی بیشتر از قبل شده. اگر قبلا کمی در لفافه بود، الان خیلی بارز و مبرهن هستن، میان طرف رو میبرن بدون اینکه اتهامی داشته باشه، به اینکه حالا مثلا تو فضای مجازی یه چیزی گفته یا اصلا پرونده یکی رو برداشته و زندان‌های طولانی مدت رو هم به این وکلا میدن.
آقای برزین، اما کانون وکلا در مورد رفتاری که با برخی از وکلا میشه به نظر میرسه که منفعله و سکوت میکنه. از دیدگاه شما چرا کانون وکلا نقش موثرتری در پیش نمیگیره؟
ببینید، به هر حال کانون وکلا یکی از نهادهای غیر دولتی قدرتمند هستش، در ایران همینطوریه. خب اما متاسفانه با تصویب قوانینی که وجود داشته، از جمله این که مثلا هیئت مدیره ها باید مورد تایید باشن، هر کسی نمیتونه اونجا وارد بشه، به عبارتی در مدیریت های کانون وکلا هم سعی کردن نفوذ کنن. کانون وکلا متاسفانه اون رسالت خودش رو تقلیل داده به اون تمدید پروانه و یا ابطال تمر وکالت و اینها. یعنی اون تجربه‌ای که در کشورهای دیگر وجود داره، قانون‌های وکلا بیشتر درگیر مسائل اجتماعی و یا اینکه از اعضای خودشون دفاع می‌کنن، در ایران در اون حد شاهد نیستیم و مقداری انفعال وجود داره. ولی به هر حال قانون‌های وکلا عموماً سعی کردن که خودشون استقلال خودشون رو حفظ کنن و تأثیراتی داشته باشن در بهبود عدالت در کشور، اما اینکه چقدر موفق شدن واقعا جای تردید و شبهه وجود داره.
امروز روز جهانی وکیل در معرض خطر است. درباره این روز جهانی با موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، گفتگو می‌کردیم. و اما در اعتراضات سراسری اخیر در ایران، سرکوب‌ها چنان بود که به مرگبارترین کشتار در تاریخ جمهوری اسلامی بدل شد و جهان را به حیرت انداخت. هرچند مقامات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اول بهمن ادعا کردند که در اعتراضات 3117 نفر کشته شدند، اما آمار واقعی جان باختگان، مجروحان و بازداشت شدگان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آمار کشته شدگان می تواند حتی بالاتر از آنچه پیشتر تصور می رفته هم باشد. مایس ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، نیز بر آمار بالای کشته شدگان در ایران تاکید کرده و گفته ممکن است زمینه برای بررسی وقوع جنایت علیه بشریت از سوی نهادهای بین المللی فراهم شود. اما از نگاه جامعه شناختی، تجربه چنین کشتاری بر حافظه جمعی یک ملت چگونه تأثیری خواهد داشت و پیامدهایش چه خواهد بود؟ بشنویم از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا.
ببینید، خب هیچ ملتی که یک پارچه نیست. ملت ما هم مثل هر ملت دیگه یک پارچه نیست. بنابراین الان آدما دارن تجربیات مختلفی را از سر می‌گذرونن. اونایی که سرکوب شدن، کشته دادن، زندانی دادن، مجروحن، اینا طبیعتاً هم غمگینن، هم خشمگین و منتظر روزی که بتونن خشمشون رو بر سر کسانی که مسبب این جنایت بودن یه جوری خالی کنن. ولی خب یه دیگری بودن که خودشون رو فاتح این خشونت میدونن و میگن ما کشتیم، زدیم و هنوز سر کار هستیم. اونا ممکنه احساس غرور فاتحانه‌ای بکنن. اونا هم یه بخش دیگه از ملت هم، ولی یه جور دیگه ای دارن قضایا رو میبینن و شاید خیلی خوشحال هستند و سرافراز از اینکه تونستن عده‌ای از هموطنانشون بکشن تا حکومتی که میخواد بر سر کار باقی بمونه. پس اینا احساسات متضادیه. یه عده هم هستن که تماشاگر صحنه هستن و نمیخوان خودشون رو قاطی ماجراها بکنن. اونا میخوان خودشون رو از این حوادث، از اخبارش، از چیزهایی که میشنون و میبینن و میخونن دور نگه دارن و تا حد امکان طرفیتی پیدا نکنن توی این ماجرا. اونا که از این موضوع منها میشن، چون اونا همیشه همینجوری زندگی کردن، احتمالاً بعد هم زندگی خواهند کرد، بنابراین رفت آمد هیچ اتفاقی در جامعه اونا رو اذیت نمیکنه. اما اونایی که دچار غم و خشم هستن، دچار یک ترومای جمعی هستن، چون اونا این غم و خشم رو با هم به اشتراک میذارن و بخشی از اون لایه بی‌طرف عملا از شکل شاهد خشم در میاد و با خشم اینا احساس اشتراک میکنه. بنابراین اندازه این خشم و غم بزرگتر هم میشه. اما چون این خشم جایی برای تسلی نداره و جز با انتقام انگار این خشم فرو نمیشینه، دیر یا زود از یه جای دیگه سر در میاره. پس حالا ممکنه که فاتحان احساس غرور و خوشحالی کنن و مثل فاتحان جنگ های گذشته بر جسد کشتگان این راه آواز بخونن و شادی کنن، ولی دیر یا زود این صحنه ممکنه به هم بخوره و توی اون صحنه اون وقت ما با وضعیت خشمگینانه دیگری روبرو هستیم و یه بخش دیگری از ملت دچار این موقعیتی میشن که الان این گروه دچارش هستن. پس میخواستم بگم که ملت یا مردم به طور کلی یک احساس ندارن، احساسهای متفاوتیه بسته به اینی که شما در کدوم دسته از این گروه ها قرار میگیرید و در نتیجه با احساس اون جمع همراه میشید.
آقای قاضیان، شما از فاتحان، ناظران و مغلوبان گفتید. تصور عمومی بر اینه که تعداد مغلوبان اکثریت و پرسش اساسی از شما این خواهد بود که شما به غم و خشم اشاره کردید. ترس و حتی سوگ و بی‌حسی رو چگونه توجیه می‌کنید؟ گروهی هستن که واقعا چنان در شوک به سر می‌برن که کاملا بی‌حس شدن و اصلا نمی‌دونن چه باید بکنن، و البته غم و خشم رو هم که شما بهش اشاره کردید. اما پرسش الان اینجاست که این در کوتاه مدته، در دراز مدت تصور می‌کنید که این احساسات چگونه تغییر کنه و چه تأثیری بر جامعه بگذاره؟
ببین، در این تردیدی نیست که میشه بر اساس شواهد گفت اینایی که دچار غم و خشم هستن و شاید ترس به تعبیر شما، اینا نسبت به اون گروه دیگه در اکثریت هستن، در تعداد بیشتری هستن، بخش بزرگتری از جامعه رو در دست دارن یا شاملشون میشه. در مقابل خب اون گروه فاتحان طبیعتاً مغلوب هستن از لحاظ تعداد، فقط با زور اسلحه و خشونت و کشتنه که تونستن دووم بیارن. این برای سالهاست ادامه داره، برای سالهای دیگری هم ادامه خواهد داشت. معنیش اینه که ما مادام که این وضعیت رو حل نکنیم یا نتونیم قادر به حلش بشیم، این رابطه بین این دو گروه باقی میمونه. یعنی یه گروه میخواد بر این غم و خشم و حتی ترسش غلبه بکنه و دیر یا زود انتقام خودش رو بگیره. ممکنه ما فکر کنیم که این انتقام چیز بدی است یا چیز خوبیه یا هرچی که هست. من دارم الان توضیح میدم که اوضاع روانشناسی اجتماعی جامعه ما چگونه خواهد بود. این خودش رو در قالب یک کینه عمیق جلوه‌گر میکنه، چون نه تنها اندازه کشتار بلکه نوع شقاوت و سبویتی که در این کشتار به خرج داده شده به گونه ای هست که آدم ها رو قاسی میکنه، اونا رو پر از کینه میکنه. و این خشم نگه داشته شده وقتی سر باز بکنه در قالب انتقام ظاهر میشه. پس این انتقام میمونه توی ذهن و ضمیر جامعه، سر باز میکنه و دیر یا زود خودش رو دوباره تو میدون ظاهر میکنه. ممکنه الان عده‌ای از این جمعیت غمگین و خشمگین ترسیده هم باشن، ولی این ترس موقته، برای اینکه بخشش ناشی از اندازه کشتاره، بخشش ناشی از این نحوه حضور نیروهای نظامی و انتظامی است پس از کشتار که فریاد فتح و قساوت دارن سر میدن. ولی وقتش که برسه دوباره همین آش و همین کاسه هست. ما سالهای زیادی این رو تجربه کردیم. مردم برمیخیزن، مخالفت میکنن، حکومت سرکوب میکنه و دوباره میریم تا دور بعدی این ماجرا. بنابراین فکر نمیکنم در دراز مدت این صحنه تغییر کنه، مگر در دو سه صورت. یک، حکومت عقب نشینی کنه از این رشته سرکوب هایی که با اون مردم رو میکشه و نمیذاره اونا نماینده های خودشون رو انتخاب کنن برای اینکه حکومت کنن، رضایت هم تولید نمیکنه، از این وضعیت هم عقب نمیشه. یک راش اینه که عقب بشینه، ولی من در کوتاه مدت چنین چیزی نمیبینم در حکومت. دوم این که مردم بتونن برش غلبه بکنن، که یعنی پایان جمهوری اسلامی، یا اینکه یه میانجی پیدا بشه که بتونه اینا آشتی برقرار کنه. اینم به نظر من منتفی است.
آقای قاضیان، آیا این برداشت درستی از این تحلیل شما که سرکوب مرگبار منجر به سکوت و عقب نشینی جامعه از خواستش در این مورد درباره گذار از حکومت در جمهوری اسلامی نخواهد شد، بلکه به انباشت خشمش منتهی خواهد شد و مقاومت خواهد کرد، یا شاید حتی مقاومت پنهان، چنین تصوری میکنید؟
بله حتما، برای اینکه این نوع مقابله و تقاضا برای پایین کشیدن حکومت که از روی خوشی و تفریح و یک کار تفننی حاشیه‌ای نبوده، این بیانگر عمق نارضایتی مردم از زندگی با این حکومته. ببینید، حکومت‌ها در دو صورت ممکنه بتونن دوام بیارن. یکی اینکه نمایندگی داشته باشن از جانب مردم و هر وقتی نمایندگی رو از دست دادن یه نماینده دیگه بیاد جاشون. همین کاری که در حکومت‌های معمول میشه. شما از حکومتتون ناراضی هستید، یه کس دیگه رو انتخاب می‌کنید، اونا میان حکومت می‌کنن. این یه راهه. یعنی فرایند ایجاد نمایندگی. خب در جامعه ما بسته است. بنابراین اگر مردم دوست نداشته باشن حکومت رو نمیتونن بیارنش پایین. حکومت میگه من نمیام پایین. اگر میتونید بیایید تو خیابون با من مقابله کنید. اینو بارها به زبانهای مختلف گفتن. یعنی در واقع حکومت میگه باید علیه من انقلاب کنید و الا من کنار نمیرم. پس نمیخواد نمایندگی بده. دومی که نمایندگی نداره، حکومت اقتدارگریه مردم رو هم نمایندگی نمیکنه، اما رضایت تولید میکنه. این مردم بالاخره از مجموعه سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تو جامعهشون میذاره یه رضایت نسبی دارن و دارن زندگیشون میکنن. گیرم که مثلا آزادی سیاسی نداشته باشن یا حکومت دموکراتیک نباشه یا نمایندگی نداشته باشه، مثل بسیار از کشورهای اقتدارگرایی که امروزه میبینیم، مثلا فرض کنید چین، سنگاپور، نمیدونم امارات متحده عربی، عربستان، اینا هیچ کدومشون دموکراتیک نیستن، اما یه رضایت نسبی یا بعضا حتی رضایت زیادی تولید کردن. مردم هر دقیقه بلند نمیشن علیه اونا قیام بکنن تا بخوان بیارنشون پایین، با اینکه نمایندگی هم ندارن. حکومت ما هیچ کدوم از اینا رو نداره، نه نمایندگی داره و حاضر جاشو بده به یه حکومت دیگه، نه اینکه میتونه تولید رضایت کنه و نه تولید رضایت کرده، بلکه نارضایتی های عمیق و گسترده ای ایجاد کرده در همه زمینهای زندگی برای مدت‌های طولانی. پس این برخواستن مردم، تقاضای اونا برای تغییر حکومت ناشی از یه موقعیت احساسی خاصی که در یه روزی بالا زده نیست، ناشی از انعکاس تجربه زندگی اوناست در تقاضای سیاسی که الان آوردن به میدون، و چون اون وضعیتی که اینا تجربه کردن و زندگی کردن سر جای خودش باقی است، پس ما باید حدس بزنیم که این درخواست سیاسی دوباره به میدون میاد. از این جهته که میگم تداوم پیدا میکنه.
آقای غازیان، شما در بخشی از گفته‌هاتون اشاره کردید که پیشتر چنین اتفاقاتی افتاده و مردم بار دیگر به کنش جمعی بازگشتن و این رو هم ادامه خواهند داد تا وقتی که به خواستشون برسن، اما هرگز در جمهوری اسلامی حتی چنین کشتار گسترده ای انجام نشده و به نظر میاد که از نظر روحی روانی مردم واقعا پس از این همه سال مبارزه دچار یک فرسودگی روحی که شده بودند، روانشون آزار دیده بود، اما الان واقعا دچار یک ترامایی ممکنه شده باشن. برگشت به کنش جمعی رو شما تصور میکنید در چه صورت ممکنه؟ چه اتفاقی باید براشون بیفته که دوباره بتونن اون نیروی سابقشون رو به دست بیارن؟
ببینید، این کشتار وسیع بوده و مهلک‌تر از همیشه و بزرگتر از همیشه، چون مخالفت و اعتراض بزرگتر از همیشه بوده. اندازه جمعیتی که به میدون اومده، چه لحاظ گستره جغرافیایی چه از لحاظ انبوهی جمعیت، تا به حال سابقه نداشته. بنابراین حکومت خطر سرنگونی رو جدی دیده و به شقاوت و جنایت بزرگتری هم دست داد. قبلا هم این کار رو کرده، اما در مقیاس کوچکتر، برای اینکه اون اعتراضا مقیاس کوچکتری داشتن. اما در مورد تروما، ما میدونیم که بخشی از این تروما دیر یا زود تبدیل به چیزهای دیگه ای میشه، مثلا مقاومت، مثلا افزایش انگیزه برای مبارزه. در مورد بعضی ها البته ممکنه برعکس نتیجه بده، یعنی به انزوا، به پاپس کشیدن از سیاست، به در خود خلیدن و فرو رفتن، افسردگی، گریز از جامعه، مهاجرت و چیزهای دیگه بیانجامه. تو موجای قبلی سرکوب ما با همه این پدیده‌ها روبرو شدیم، ولی همونطور گفتم مردم وقتی برمیگردن به زندگی عادی و این تبدیل به یه خاطره نزدیک یا دور میشه، دوباره همه اون نارضایتی‌ها سر باز میکنه. یعنی عین اینه که شما از یه چیزی رنج بردید، ولی اون رنج دوباره میاد سراغتون. در نتیجه همه اون کارهایی که کردید و موجب اون رنج شده، دوباره ممکنه از واقعیت زندگی سر در بیاره. دومی که مردم چگونه این رنج رو روایت میکنن، چون روایت رنج، روایت تروما خودش یکی از راههاییست که ممکنه به آدم ها امکان بده از این تروما بیرون بیان. مثلا اینکه آیا کاری که ما کردیم صرف نظر از هزینه هایی که داشت کار برحقی بود، کار درستی بود، کاری بود که از لحاظ حقوقی یا اخلاقی باید انجام میدادیم؟ اگر چنین پاسخ مثبتی بدن، اون رنج تشفی پیدا میکنه. و به علاوه این مهمه که روایت روبروی این داره چی میگه، اون چقدر نادرسته به لحاظ اخلاقی یا سیاسی یا عاطفی یا احساسی. نابود کردن اون روایت روبرو هم باز دوباره کمک میکنه به تشفی این رنج. و به علاوه اگر دیده بلند مدت هم آدم ها داشته باشن که زندگی سراسر مبارزه است، کم یا زیاد، به این شکل یا به اون شکل، در این جامعه یا در اون جامعه، در این زمان یا در اون زمان، ما سراسر داریم مبارزه میکنیم. یه جایی این مبارزه سخت‌تره، با دشواری بیشتر و با هزینه و رنج بیشتر همراه، یه جایی کمتر. ما در اون نقشی نداریم واقعا. ما این محیط‌های زندگی خودمون از پیش انتخاب نمی‌کنیم، همیشه توی محیط‌های قرار می‌گیریم و مجبوریم تو اون محیط‌ها مبارزه کنیم با اینکه چیزهای نامطلوب رو بزداییم و چیزهای مطلوب رو بذاریم جاش، من جمله حکومت‌های نامطلوب رو. در نتیجه این وضع ما یه درک عمیق‌تر و وسیع‌تری از رنج در کل زندگی به دست میاریم. به این معنی که رنج پاره جدایی ناپذیر از زندگی انسانیه، بخشی است که نمیشه ازش سدود و ما با این رنج زاده میشیم، با این رنج زندگی میکنیم و با این رنج از دنیا میریم. تنها کاری که ممکنه در این زمینه بکنیم اینه که این رنج رو مدیریت کنیم، کنترل کنیم، کمش کنیم. خب اعتراضاتی از این قبیل در واقع برای کاهش اون رنجه. من مطمئنم که خیلی از آدمایی که دارن اعتراض میکنن فکر نمیکنن از این رنج که در میان فردا یک بهشت بدون رنجی در انتظارشون، ولی دست کم دنبال رنج کمتری هستن و یه رنج موقت رو بر خودشون تحمیل میکنن تا بلکه از یه رنج کمتری برای مدت طولانی تری بهره مند بشن.
از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میشنیدیم. عزیزان میدونید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه. من از شما خداحافظی میکنم تا نوبتی دیگر. پویا، پایدار و پیروز باشید همیشه. خدا نگهدار تک تکتون. بمونید و به ادامه برنامه ها گوش کنید.